أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز سلام، عصرتون بخیر باشه، خدا قوت به همتون. خب این جلسه دومی هست که در رابطه با موضوع گرایش نوجوانها به سلبریتی ها و گروه BTS داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. موضوع به شدت مهمیه، خیلی از خانواده ها رو متاسفانه درگیر کرده، حتی بچه هایی که توی خانواده های مذهبی و متدین تربیت شدن متاسفانه بعضیشون گرفتار این فضاها شدن بدون اینکه پدر مادرها خبر داشته باشن. تو جلسه قبل گفتم خیلی از پدر مادرها ساده به ماجرا نگاه میکنن، بی خبرن، فکر میکنن که این حالا هواها بر بچه های اونها نیست، ولی وقتی با بچه ها گفتگو میکنی توی فضای مدرسه یا تو فضای مجازی میبینی که خیلی یواشکی زیرپوستی اونا هم وارد این وادی ها شدن، دارن گروه ها رو چک میکنن، موسیقی ها رو گوش میدن، فیلم ها رو دنبال میکنن، حتی براشون وابستگی ایجاد شده، گرایش هایی شکل گرفته و آسیب هایی رو داره به وجود میاره. خب تو جلسه قبل داشتیم از راهکارهای پیشگیری صحبت میکردیم، گفتیم تو دوره کودکی 4 راهکار پیشگیری وجود داره که والدین و مربی ها باید به این راهکارها توجه کنن. معلمین و مربیانی که دغدغه تربیت نوجوانها رو دارن، این راهکارها به شما هم کمک میکنه. اگر یادتون باشه یکی از راهکارها این بود که ما بیان روی تفکر بچه ها و روی شخصیت و استقلال بچه ها کار بکنیم. یه معلم، یه مربی پرورشی تو فضای مدرسه میتونه برای این وقت بگذاره. سبک تدریس شما میتونه به گونه ای باشه که برای بچه ها سوال و پرسش ایجاد کنه و بچه ها ناچار بشن فکر کنن. میتونید سر کلاس با بچه‌ها گفتگو کنید، تحلیل بکنید، نقد کنید، شما حرفی بزنید، اونها در مورد حرف شما نظر بدن، اونها حرف بزنن، شما در مورد حرفشون نظر بدید. این فضای گفتگو و چالش فکری بچه‌ها نظر فکری تقویت میکنه. استدلالی بار آوردن بچه‌ها چیزیه که هم والدین باید بهش توجه بکنن و هم معلمین و مربی‌ها. خب تو این جلسه قرارمون بر این بود که وارد وظایف والدین و مربی‌ها در دوره نوجوانی بشیم. ببینیم چه راهکارهایی رو تو دوره نوجوانی میتونیم انجام بدیم تا بتونیم پیشگیری بکنیم از آسیب. چه کنیم بچه‌ها گرفتار نشن؟ اگر قبل از اینکه بچه‌ها گرفتار بشن ما بتونیم این راهکارها رو پیاده بکنیم و پیشگیری بکنیم، خیلی کار ساده تره. تا اونجایی که یه بچه آسیب دیده، عاشق و شیفته این گروه ها شده و داره کلی دنبالشون میکنه، حالا ما میخوایم اینا رو ازش بگیریم، جداش بکنیم. راهکارهای پیشگیری تو دوره نوجوانی بخشش همون راهکارهایی که تو دوره کودکی و خردسالی گفتم. مثلا اگه اونجا گفتم رو تفکر کار کنید، رو هویت مستقل کار کنید، نوجوانم همینه. اگه شما الان می‌بینید یه دانش آموز، یه نوجوانی واقعا خیلی سطحیه، مسائل خیلی سطحی نگاه میکنه، اهل تجزیه و تحلیل نیست، باهاش می‌خوای حرف بزنی اصلا آدم اهل فکری نیست، دوراندیش نیست، عاقبت اندیش نیست، پیامد یه کار رو در نظر نمیگیره، جلوی دماغش رو نگاه میکنه، خب نمیتونید به این آدم خیلی کمک بکنید. اول باید فکرش تقویت بشه. این ریشه است، این پایه است. شما به ضرب و زور متوسل بشید حالا موبایل از دستش بگیرید، حق نداری دیگه مثلا این گروه ها رو دنبال کنی، حق نداری عکس فلانی رو بزنی، حق نداری این موسیقی رو گوش بدی، این ضرب و زوره که جواب نمیده که. با تفکرش اگر کار کردید، اهل فکر بار اومد، بعد قانع شد و پذیرفت، خیالتون راحت. و الا یه جای دیگه یواشکی دوباره خودشون نشون میده، بچه ها میفتن به پنهانکاری و چون اون ریشه درونشون شکل نگرفته آسیب ها به شکل دیگه ای سبز میشه. پس اون هویت مستقل و تفکر تو دوره نوجوانی هم اساسه، باید روش کار بشه با راهکارهایی که حالا مفصل شد تو کارگاه تربیت بنیادی من توضیح دادم، اگه تمایل داشته باشید بعد بیاد اونجا خدمتتون باشم. یه مختصرش هم توی جلسه قبل گفتم. یا مثلا از بین بردن زمینه ها که توی دوره خردسالی و کودکی گفتم باید بهش توجه بشه، اختصاصی به دوره خردسالی و کودکی نداره، تو دوره نوجوانی هم اون زمینه ها باید بهش توجه بشه. اتفاقا مهمتره، گروه همسالان تو دوره نوجوانی خیلی مهمتره. تو رو خدا برای اینکه بچه ها رفیق پیدا بکنن جمع درست بکنید. معلم و مربی که توی مدرسه ای دغدغه تربیت دینی دانش آموزات رو داری، با بچه های مذهبی مدرسه یه گروه شکل بدید، یه فعالیتی رو با هم انجام بدید، برای گروهتون اسم بگذارید، بذارید یه هویتی بچه‌ها پیدا بکنن. وقتی بچه‌ها تک تکن توی مدرسه، اینا همشون غرق میشن توی این فضا. ولی اگه اینا رو یه گروه کردید، ولی یه گروه 4-5 نفره، آخر هفته با هم دیگه رفتید یه پارک، با هم دیگه رفتید یه کوه، با هم دیگه رفتید یه ورزشی، با هم دیگه دور هم جمع شدید، یه عصرونی دور هم دیگه خوردید، این بچه‌ها این هویت رو پیدا کردن، این باعث میشه حفظ بشن. پس زمینه‌هایی رو که اونجا گفتم، اینجا هم بعد بهش توجه بشه. زمینه‌ها رو یه بار دیگه مرور می‌کنم. تنهایی زیاد، اگه بچه‌ها تنهان، بعد براش یه فکری بشه، مخصوصاً تو دوره نوجوانی. فراغت، پدر مادرها برای فراغت بچه‌ها برنامه‌ریزی کنید. معلمین، مربیان، اگر می‌خواید بچه‌ها آسیب نبینن، وقتشون رو پر کنید. حالا اگر بشه با یک فعالیت خیلی مفید، جذاب، عالی. حتی اگر فعالیتی بود که خیلی هم مفید نبود، سرگرم میکرد بچه ها رو. ما رفتیم توی مدرسه، داریم نمیدونم در و دیوار مدرسه رو رنگ میزنیم، تزیین میکنیم، بد نیست، یه کار مفیدیه. یه کاری هست در این حد مفید نیست، فایدهش کمتره، ولی بچه ها بالاخره دارن مشغول میشن. آخه گاهی من میرم پدرم آدم میگه حالا این همه رفتی وقت گذاشتی فلان کار کردی، مثلا پول درآوردی، چیزی بهت دادن، چیزی بهت اضافه شد. بابا مهم اینه که الان یه مشغولیت سالم داشته باشه. مهم نیستش که حتما هم توش پول در بیاره، حتما هم یه جا شناخته بشه، ازش تقدیر بشه. مهم اینه که این مشغولیت رو داشته باشه. اگر میتونید یک مشغولیت سالمی رو فراهم بکنید، اینو باید انجام بشه. گروه همسالان، تفریح جذاب، کنترل تمایلات جنسی، تحریکات جنسی، کنترل فضای مجازی، اینها که توی دوره قبل گفتیم تو دوره نوجوانی هم هست. اما تو دوره نوجوانی 4 وظیفه دیگه هم وارد میشه. اولین وظیفه والدین معرفی الگوه. نوجوان همونطوری که کودک دنبال قهرمانه، نوجوان هم دنبال قهرمان و الگو میگرده. اگر ما بتونیم الگوی مناسب بهش معرفی بکنیم، پیشگیری کردیم از اینکه جذب این سلبریتی ها بشه. باز اینجا فوت و فنش رو پدر مادرها بلد نیستن، هنرش رو ندارن. وقتی میخوان یه الگوی رو معرفی کنن، انقدر مستقیم معرفی میکنن که بچه‌ها پس میزنن. الگو معرفی کردن مهارت میخواد، شگرد داره. اولا چه الگویی رو پیدا بکنی؟ هر آدمی که خوب بود، هر شخصیتی که آدم متخلقی بود، عالمی بود، که الگوی مناسبی نیستش که. خوب دقت کنید عزیزان. بچه‌ها چرا جذب سلبریتی ها میشن؟ چون سلبریتی ها جاذبه شخصیتی دارن، قدرت زیادی داره، هنر زیادی داره، ورزشکاره. خب این الگویی که من دارم معرفی میکنم چه جذابیت شخصیتی داره؟ اگر نداره، فعلا برای فرزند من مناسب نیست. اگر جاذبه شخصیتی داره، باید اون جاذبه شخصیتی پررنگ بشه، به چشم فرزند من بیاد. به خاطر میبینید کتاب سلام بر ابراهیم شهید ابراهیم هادی این همه پرفروش میشه، چون جاذبه شخصیتی داره. به خاطر میبینید حاج قاسم سلیمانی شخصیت محبوب میشه، چون یک شخصیت جذاب داره، قدرتمنده، نترس، مقتدره، همه ازش حساب میبرن، شهرت داره. الگویی رو معرفی کنید که یک جاذبه شخصیتی داره. جاذبه‌های شخصیتیش رو خیلی غیر مستقیم تو قالب خاطره و داستانی که برای همسرمون، برای دوستمون، برای خواهرمون میگیم، نسبت به فرزندمون براش تشنگی و آتش ایجاد بکنیم، آشنا بشه با این جاذبه‌های شخصیتی. یه خاطره داریم برای همسرمون میگیم که آره من دیشب مثلا داشتم توی فضای اینترنت میگشتم، یا یه کتابی میخوندم، یه داستان خیلی جالبی شنیدم از شهید حججی، خیلی تعجب کردم، چه آدم عجیب و غریبی بود. بعد شروع میکنید با آب و تاب برای فرزند، برای همسرتون تعریف کردن، فرزندت هم اونجا داره میشنوه. مستقیم بهش نمیگید بیا این شهید حججی این کتابش بگی بخون، نمیدونم یاد بگیر آدم شو. درست شد؟ تشنش میکنی، زمینه رو فراهم میکنیم که اون جاذبه های شخصیتی رو بشناسه. بعد میبینید کم کم خودش علاقه مند میشه. حالا میشه کتابه رو دم دست گذاشت که خودش یه وقتی تورخ کنه، یا بهش پیشنهاد داد این کتابو نگاه کن ببین خوشت میاد یا نه، یا یه داستان و یه خاطرهش بگیم بیا با هم دیگه بخونیم، بعد در موردش با هم گفتگو میکنید. اینا زمینه رو فراهم میکنه کم کم اون شخصیت تو ذهن فرزند شما بزرگ بشه. پس معرفی الگوی مناسب خیلی میتونه کمک بکنه. یه نکته دیگه هم توی معرفی الگو بگم، بحثش میگم مفصله، ولی حیف اومد این نکته رو نگم. گاهی ما فکر میکنیم الگوها همین شهدا و علما و بزرگانی هستند که از دنیا رفتن، ما کتاب خاطراتشون و داستانهاشون رو بدیم به بچه ها یا در موردشون با بچه ها صحبت بکنیم، بشن الگو. بهتون بگم الگوهایی که حضوری هستند و بچه ها میتونن باشون ارتباط داشته باشن به مراتب اثرگذاری بیشتری دارن. یعنی اگر یه مادری، یه پدری بتونه توی فضای مدرسه از بین معلمین، تو فضای مسجد از بین مربیها، تو فضای یک مجموعه تربیتی از بین اون فعالان دست اندرکاران یه جوونی رو پیدا بکنه که میتونه ارتباط خوبی بگیره، توانمندی ها و مهارت هایی داره، مثلا آدم درسخونی، آدم شوخ طبعیه، آدم هنرمندیه و ارتباط ایجاد بکنه، به بهانه های مختلف اون آدم رو باهاش مرتبط بشه، بره بیاد، اون رو دعوت کنه خونهشون، تا فرزندش خیلی یواش یواش نم نم با این شخصیت آشنا بشه، شخصیت های حضوری، الگوهای حضوری به مراتب اثرشون بیشتر از الگوهای اینطوریه. همت کنید، تلاش کنید تو اطراف خودتون یک الگوی حضوری رو شناسایی کنید و پیدا کنید، ولو یه خورده ضعیف‌تر باشه از اون الگوهایی که مثلا تو کتاب داستان و فلان اینا میتونید بچه‌ها معرفی کنید، ولی اثرش بیشتره، چون بچه‌های شما میتونن باهاش معاشرت بکنن، همراه بشن، ببینن سبک زندگی اونو، ببینن رفتارهای اونو و ازش تقلید کنن، تبعیت کنن، باهاش گفتگو کنن. خب این راهکار اول. راهکار دوم تضعیف و نقد تقلید کورکوران است. یادتونه جلسه قبل وقتی هویت مستقل رو توضیح میدادم گفتم هویت مستقل داشتن یعنی تابع نبودن، تقلید کورکورانه نداشتن. تو دوره خردسالی تا حدی طبیعیه بچه‌ها تقلید کورکورانه داشته باشن. ما از یک بچه 5 ساله نمیتونیم توقع داشته باشیم مستقل باشه، خودش فکر کنه، خودش انتخاب بکنه، خودش تصمیم بگیره، پیروی نکنه. ولی اگه از همون موقع شروع کنیم تمرین کردن با بچه‌ها، وقتی رسیدن به دوره نوجوانی میتونیم توقع داشته باشیم حالا دیگه مستقل باش، حالا هر چی رفیقات گفتن قبول نکن، حالا هر چیزی تو فضای مجازی دیدید کورکورانه تبعیت نکن. اما اگر علارغم این دیدیم بچه‌های ما هنوز دارن تبعیت کورکورانه دارن، این حالت رو باید نقد کنیم، تضعیف بکنیم. چطوری؟ توضیح میدم براتون. شاید اونجایی از همه راحت تر بشه این حالت رو نقد کرد که بچه ها این حالت تبعیت کور رو نسبت به خود ما والدین بروز میدن یا تو یک زمینه های مثبتی بروز میدن. مثال بزنم، مثلا شما اهل مطالعه اید، یه کتابی رو زیاد میخونید، میبینید کم کم فرزند شما هم به تقلید از شما داره اون کتاب رو میخونه، یا شما اهل مثلا نوشتنید، میبینید فرزند شما به تقلید از شما داره دست به قلم میشه، یا شما اهل پوشش چادرید، میبینید فرزند شما به تقلید از شما داره چادر میپوشه. اینجا بهترین موقعیت هایی که با فرزندتون در مورد این گفتگو کنید که دخترم، پسرم، دیدم جدیدن شما مثلا داری مینویسی، جدیدن شما داری مثلا مطالعه میکنی، جدیدن شما داری مثلا چادر سرت میکنی، برام جالب بود چرا این کارو میکنی. بعد اگه لابلای گفتگوها دیدید داره میگه که خب مامان خود شما این کارو انجام میدی، من دیدم شما انجام میدی، دوست داریش، منم دارم انجام میدم، حتما خوبه دیگه، اینجا فرصت اینه که ما باهاش گفتگو کنیم. تو باید بفهمی، تو نباید چون من انجام میدم فقط انجام بدی، تو باید بدونی چرا من انجام میدم، تو نباید کورکورانه از کسی تقلید کنی، حتی پدرت، حتی مادرت، حتی معلمت، حتی رفیقت. اگه بچه ها اینجا یاد گرفتن که پدر و مادر من دوست دارن من خودم بفهمم و فکر کنم و انتخاب بکنم، حالا توی تبعیت از یه دوست و رفیقم اگه به فرزندتون گفتید که چرا چون دوستت میخواد بره فلان کلاس ثبت نام کنه تو هم راه افتادی دنبالش، میپذیره، چون احساس نمیکنه میخواد گیر بدید، قبلا دیده نسبت به خودتون هم این تبعیت کورکورانه رو نقد کردید. پس راهکار دوم برای پیشگیری اینه که کلن این روحیه رو در بچه ها تضعیف بکنید. بچه من نباید کورکورانه تقلید بکنه، ولو از من، ولو توی مسیر درست. آقا چرا میخوای این رشته رو بخونی؟ چون من پزشکی خوندم، چون من آخوندم، تو هم میخوای همین رشته رو بخونی؟ نه، تو باید بفهمی چرا، یا با هم دیگه فکر کنیم، اصلا خودمون به چالش بکشیم. گاهی دارم تو دوره نوجوانی صحبت میکنم و نه تو دوره خردسالی، تو دوره نوجوانی که بچه ها میتونن فکر کنن، ظرفیت بچه ها رو هم در نظر میگیریم، یه اشکالی نمی کنیم که بچه ها توش بمونن دیگه نتونن جواب بدن، در حد ظرفیت فکری گاهی چالش میکنیم، طرح سوال میکنیم که چرا میخواد این کارو بکنی. مثلا یه نوجوانی میخواست بره حوزه، گفتم برای چی میخوای بری حوزه؟ گفت به خاطر اینکه خب مثلا بریم مثل آیت الله بهجت بشیم، مثلا معنوی بشیم، فلان بشیم. مش گفتم خب مگه برای معنوی شدن تنها راهش حوزه رفتنه؟ شهید چمران هم اهل معنویت بود، مگه آخوند بود؟ یه اشکال. بچه جا خورد، ناچار فکر کنه، میفهمه که دیگه نباید چون همه بچهای کلاسشون دارن میرن توی فضای اینم دنبال اونا راه بیفته، باید بفهمه و انتخاب بکنه. این روحیه را اگه در بچه‌ها ایجاد بکنیم خودش خیلی کمک میکنه. سومین راهکار پیشگیری شناخت دادنه. تو دو زمینه ما باید به نوجوان شناخت بدیم تا گرفتار سلبریتی ها تو فضای مجازی نشه. زمینه اول شناخت دادن نسبت به این فضا و ماجراها و داستانهای پشت صحنه‌اش و آسیبها و پیامدهاش. دختر ما چه تصویری از این گروه BTS داره؟ از یک سلبریتی داره؟ که اینا یک گروه خیلی خوبه، خوش برخورده، مهربونه، مؤدبه، شاده، دوستدار بشریته، اینجوری هم دیگه. دارن موسیقی درست میکنن، تو موسیقیشون مفاهیم خوبی رو منتقل میکنن، ما رو تشویق میکنن به استقامت کردن، به ما امید میدن، حال خوب میدن، حس خوب میدن. اینقدر آدم های مؤدبی هن، ارزش قائل هن برای عقاید مختلف. فقط ظاهر رو داره میبینه، پشت صحنه ها رو نمیبینه که اون کمپانی که برای این گروه داره هزینه میکنه چه مقاصدی داره، پشت صحنه چیا رو داره دنبال میکنه. اینا ظاهر رو میبینن. بعد ما به بچه ها کمک بکنیم، اولا خودمون مطالعه بکنیم، دستمون پر باشه، بعد همراه بشیم با بچه‌ها، بچه‌ها تو این زمینا اشراف پیدا بکنن. یه مادری به من میگفت دختر من 9 سالش بود، 10 سالش بود، دیدم تمایل پیدا کرده به یکی از این گروه‌ها و یه حرکات موزونی گاهی توی خونه انجام میده و یه موسیقی‌های گوش میده. شروع کردم باهاش گفتگو کردن، با هم دیگه راه افتادیم توی فضای مجازی، یه مقدار در مورد این گروه‌ها و این آدم‌ها خوندن. میدونی مثلا این لباسی که پوشیدن، این آرمی که دارن، این حرکاتی که با دستشون نشون میدن مال هم جنس گرا هاست، مال شیطان پرست هاست. شیطان پرست ها کی هن؟ یه گروهی هن اینطوری اونطوری اونطوری. من نمیدونستم. به نظر چرا اون کمپانی به اینا گفته این لباس رو بپوشن؟ چرا به اینا گفته این ادا رو با دستشون نشون بدن؟ کم کم چشم بچه ها رو باز کردن به پشت صحنه ها که تو این زمینه خب هست، متنهایی توی فضای نت پیدا میشه. اخیراً دیدم یکی از دوستان خوب طلبه هم چند جلسه مفصل صحبت کرد بود در مورد گروه BTS و آسیب‌هاش و مشکلاتش و اینها. میتونه این کمک بکنه، اطلاعات خوبی میتونه به والدین بده. پس زمینه اولی که بچه‌ها باید شناخت پیدا بکنن نسبت به این فضاست. این راهکاری که دارم میگم رو جلسه قبلم گفتم اختصاصی به این مشکل و آسیب نداره، راهکار مشترکه. آقا شما مثلا ترس اینو دارید که فرزندتون دچار انحراف بشه تو مسائل جنسی، باید شناخت بهش بدی بدون اصلا فضای ارتباط با جنس مخالف چه پیامدهایی داره، چه مشکلاتی داره، بچه‌هایی که الان گرفتارشن تو چه حال و هوا، تو چه فضایی هست. آدم‌هایی که سالها اعتیاد بهش پیدا کردن بعد از ازدواج دچار چه آسیب‌هایی شدن. هرچی بچه‌ها بیشتر شناخت پیدا کنن، فضا رو بهتر درک بکنن، بهتر میتونن خودشون رو کنترل کنن. اون مادر میگفت وقتی من با فرزندم همراه شدم مطالعه کردیم، یه جای دیگه رسید گفتش من دیگه نمیتونم تحمل کنم، دیگه داره حالم به هم میخوره، بدم اومد، ادامه ندیم. چقدر فرق میکنه اونجایی که ما کمک میکنیم خودش به شناخت برسه، خودش متنفر بشه، تا اونجایی که میخوایم با ضرب و زور و فشار جداش بکنیم. ضرب و زور و فشار جدا کردن حرص بیشتر، ولع بیشتر میاره. این محور اول شناخته. محور دوم شناخت، شناخت‌های اساسیه که تو دوره نوجوانی ما باید زمینه سازی کنیم، با صبر و حوصله بچه‌ها بهش برسن و بر اساس اون شناخت هویت پیدا بکنن، هدف پیدا بکنن. شناخت نسبت به چی؟ نسبت به خودشون، توانایی‌هاشون، استعدادهاشون، خودشون به عنوان یه انسان. ما یه کارگاهی داریم تحت عنوان کارگاه نظام فکری، یک سیر خودشناسی رو من اونجا سعی کردم ارائه بدم. اگر اون بحث رو دنبال کرده باشید، الان این بحثایی که میگم براتون کاملا روشنه. ما اگر بتونیم با ادبیات خودشناسی با یه نوجوان صحبت بکنیم، بفهمه یک دنیایی درون خودشه، چقدر توانایی داره، چقدر دستاورد میتونه داشته باشه، دیگه این بچه احساس حقارت نمیکنه، احساس بی‌ارزشی نمیکنه، احساس ضعف نمیکنه، عزت نفسش انقدر آسیب دیده نیست، با قیافه بزک کرده نمیخواد خودش رو توی نگاه ها جذاب جلوه بده. بچه های ما به شدت عمیقا از درون بعضیاشون احساس حقارت و بیارزشی دارن. نگاه دینی ما میگه خب تو خلیفه خدایی، تو انسانی، من کل عالم رو برای تو خلق کردم. اگه این ادبیات ها رو بتونیم یه خورده با زبان نوجوان بهش منتقل بکنیم خیلی کمک میکنه. سه تا کتاب داره آقای صفایی رحمت الله علیه تو این زمینه، کتاب رشد، کتاب صراط، کتاب حرکت. این سه تا کتاب برای این نیستش که به نوجوان بدید، ولی اگر خودتون بخونید یا دوره‌هایی مثل دوره نظام فکری که خدمتون گفتم و شرکت بکنید، با این مباحث آشنا بشید، کمک کنید نوجوان یه خودشناسی خوبی پیدا بکنه، یک شناخت خوبی از خودش پیدا بکنه، خیلی پیشگیری میکنه از این آسیب‌ها. پس یکی از محورهایی که باید به شناخت پیدا بکنه بحث خودشناسی. دو، بر اساس اون شناختی که از خودش پیدا میکنه هدفش رو انتخاب بکنه و نگاهش به خدا، نگاهش به زندگی دنیا نگاه درستی بشه. بچه های ما کل عالم رو محدود تو همین 60-70 ساله زندگی دنیا میبینن و کار خودشون رو تو این 60-70 ساله عشق و حال کردن میدونن. اگر این نگاه رو به فرزند بدیم که او تو یه زندگی ابدی داری، یه نقطه خیلی 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 محدودش توی دنیاست، بعد از این هزاران سال دیگه باید زندگی بکنی، خب برای این هزاران سال زندگی چه برنامه‌ای داری؟ بعد بهش کمک بکنیم نگاهش انقدر بلند بشه، بعد متوجه میشه که به خاطر یه عشق و حال یه ساعت و یه لحظه و یه روز زندگی ابدی خودش نباید با آتیش بکشه، به شرط اینکه اون قوه تفکر شک گرفته باشه، عادت کرده باشه به عاقبت اندیشی، همیشه نوک دماغش رو نبینه، در لحظه دم غنیمتی نباشه، لحظه رو فقط نگاه نکنه. پس چی دارم میگم؟ راهکار دوم زمینه سازی برای رسیدن به شناخت درسته، شناخت نسبت به آسیب های این محیط سلبریتی ها و گروه بی تی اس و فلان و اینها. دو، شناخت نسبت به استعدادهای خودش، توانمندیهای خودش، جایگاه خودش در هستی، خداوند متعال، دین، اعتقادات به صورت استدلالی. بابا عقاید تو همه رساله‌های عملیه گفتن تقلیدی نیست، چون من مسلمون بودم قرار نیست دختر من مسلمون بشه، چون من خدا رو قبول دارم قرار نیست اون خدا رو قبول داشته باشه. باید کمک بکنیم با استدلال بفهمه، قانع بشه، خدا رو بشناسه، پیامبر رو بشناسه، معاد رو باور کنه. اون موقع میبینید بدون دردسر و بدون چالش یه سری رفتارها رو خودش میذاره کنار. میدونم این زمان بره، میدونم این سخته، ولی این کار ریشه‌ایه، این کاریه که نتیجه داره. تو این شبهات و بحرانهای جدی که توی فضای مجازی و حقیقی برای بچه‌ها وجود میاد، مگه فتنه سال قبل رو ندیدید؟ تو این فتنه‌ها بچه‌های استقامت به خرج میدن که این پایگاه محکم اعتقادی رو داشته باشن. چند ساعت نشستیم با نوجوان صحبت بکنیم در مورد شبهاتی که در مورد خدا داره، در مورد حجاب داره، در مورد دین داره، حوصله کردیم قدم به قدم یه دونه یه دونه گره های ذهنیش رو باز کنیم. اگه خودمون بلد نیستیم او رو وصل کردیم به یه مشاوری، به یک آدمی، به یک استادی، به یک طلبه‌ای که او بتونه بهش کمک بکنه. یادمون باشه سطحی ترین لایه زندگی آدم‌ها رفتارشونه، پشت صحنه رفتارها یه لایه عمیق‌تر احساساته و پشت صحنه احساسات شناخت هاست. نوع نگاه من علاقه های من رو ایجاد میکنه. اگه دختر من، پسر من شیفته اون سلبریتی هست، شیفته اون خواننده گروه بی تی اس، این شیفتگی و علاقه پشتش یه نگاهه، یه شناخت. و اگر میبینید تو رفتارش مثل اون میخواد تتو بکنه، مثل اون میخواد نمیدونم گوشواره بندازه، مثل اون میخواد لباس لش بپوشه، مثل اون میخواد موهاشو رنگ بکنه، این رفتار پشتش اون گرایش است و اون گرایش پشتش اون شناخته است. به رفتار گیر نده، باید از شناخت شروع بکنی، نگاهش رو به خودش، به هستی، به زندگی، به آینده، به هدف عوض کن. بعد ببین خود به خود علاقه هاش عوض میشه، بیمیل میشه به این فضا و خود به خود رفتارش رو تغییر میده. این اساس کاره، لم کار اینه. وقت نیست مفصل توضیح بدم، فقط سرنخ رو دادم بهتون که از کجا باید شروع بکنی، ولی کلی حرف داره، فوت و فن داره. خدا رحمت کنه مرحوم استاد صفایی، تکیه اصلیشون تو تربیت انسان بعد از بلوغ، یعنی نوجوان، جوان، تو کتاب مسئولیت و سازندگی بر همین شناخت دادنه. یعنی بعد زمینه اینو فراهم کنه او به شناخت برسه، دین رو بفهمه، بعد انتخاب بکنه. انبیاء با بینات می اومدن. برای چی؟ برای اینکه آدم ها رو آگاه کنن. انبیاء نمی دونن آدم ها رو وادار کنن به دینداری. انبیاء نمی اومدن آدم ها رو جوگیر بکنن اینا اهل نماز بشن، اهل نمیدونم ایثار بشن، گذشت بشن. یک بینش جدیدی میده به ابوذر، به سلمان، نگاهش عوض میشه به هستی، به دنیا، به عالم، به خودش. وقتی نگاهش عوض شد، حالا همون چیزی که به خاطرش حاضر بود آدم بکشه دیگه براش ارزش نداره، راحت از دنیا میگذره، حالا تا پای جون وای میسته به خاطر دینش. بچه های ما الان یه چشمک بهشون میزنن، دین و دیانتشون همه رو میزنن کنار. چرا نوجوان های زمان جنگ جون میدادن دینشون از دست نمیدادن؟ یه نگاه عمیقی رو مرحوم امام رحمت الله علیه به اینا منتقل کرده بود. این زحمت میخواد، خون دل میخواد، فوت و فن داره، مهارت داره. بگردیم، فکر کنیم، مطالعه کنیم، آدم هایی رو که بلدن رو پیدا بکنیم و زمینه سازی کنیم بچه ها به این تأمله، به این شناخته برسن. و عمدش با گفتگوه، دارم میگم زمینه سازی، یعنی سخنرانی اینجا جواب نمیده. اگر شما رفتی سر یک کلاس با نوجوان شروع کردی حرف زدن، باید بتونی خوب سوال طرح بکنی، ذهنشو درگیر کنی، اون حرف بزنه، شما مهارت داشته باشی ذهنشو هدایت بکنی تا به یک نگاه درستی برسه. یه معلم هنرمند وقتی میخواد ریاضی درس بده چه جوری درس میده؟ وقتی میخواد علوم درس بده چه جوری درس میده؟ سوال طرح میکنه، ذهن بچه‌ها درگیر میشه، آتش پیدا میکنن، بعد یه جوابی میدن، بعد با یه سوال دیگه ذهنشون رو هدایت میکنه به اشتباهشون و قدم به قدم ذهن اینها رو هدایت میکنه تا اون مسئله رو بفهمن. تو مسئله دین هم همینطوره. ما باید قدم به قدم با طرح سوالات هوشمند زمینه رو فراهم کنیم که بچه‌ها بفهمن چرا نماز، چرا خدا، چرا حجاب، چرا دین، چرا هر لذتی رو نباید تجربه بکنن، چرا هر آزادی رو نباید داشته باشن. و اگر برای بچه‌ها اینو جا بندازیم، باور کنید خیلی راحت میپذیرن. نوجوون به همون اندازه‌ای که هیجان داره، کله شق، نمیدونم کارهای عجیب و غریب میکنه، به همون اندازه شفافیت و زلالی داره، به همون اندازه میل به معنویت داره. یه فطرت پاکی درون وجودش هست که غبار گرفته. اگه باش رفاقت کردیم، اگه باش دوست شدیم، اگه به ما اعتماد کرد، بعد کمکش کردیم بدون اینکه قضاوت بکنیم، بدون اینکه عجله بکنیم بخوایم تیپش رو سریع عوض کنیم، نمازش رو درست بکنیم، حجاب سرش بکنیم، زمینه سازی کردیم که درست بفهمه، جای درستی وایسه و خوب انتخاب بکنه و فکر بکنه، میبینید کم کم گرایشاش تغییر میکنه. گاهی 4 سال 5 سال صبوری کردن میخواد. این چیزی نیستش که تو یه ما دو ما اتفاق بیفته، ولی بعد نتایجش تا یک عمر ماندگار. ما یه بحثی رو داشتیم، فکر میکنم ماه رمضان پارسال بود، کتاب طرح کلیه اندیشه اسلامی مقام معظم رهبری رو توی 12-13 جلسه گفتگو کردیم، ارائه کردیم. شما اون کتاب رو بگیرید بخونید یا همین صوت رو مثلا بگیرید گوش بدید، میبینید که اصلا نگاه شما به توحید، به خدا، به ولایت چقدر تغییر میکنه با اون شناخت ساده و سطحی که ما از دین داریم. متاسفانه ما تصویری که از دین داریم، از خدا داریم، خیلی تصویر کاریکاتوری، بعضن غلطه. یه مفاهیم پراکنده این ور اون ور تو منبرا شنیدیم، تو کتاب هدیه‌های آسمان این ور اون ور جست و گریخته به گوشمون خورده. ما دین رو همینقدر میشناسیم، نرفتیم سراغ منابع اصیل. برید شما کتابای شهید مطهری رو بخونید، برید کتابای مقام معظم رهبری رو بخونید، برید اندیشه استاد صفایی رو ببینید، ببینید چه نگاه عمیقی از دین به شما میده. بعد حالا این نگاه عمیق رو تو ارتباط با نوجوان کمک کنید بهش برسه، حوصله هم داشته باشید تا قدم قدم بهش برسه. بعد میبینید گرایش های نوجوان راحت تغییر میکنه و رفتارش رو خودش عوض میکنه. این مهمه که نوجوان تیپش و اخلاقش و رفتارش رو خودش عوض کنه، نه به زور. خب اینم شد راهکار سوم. راهکار چهارم در دوره نوجوانی که باعث پیشگیری میشه، توجه به نیازهای نوجوان و تأمینشه. نوجوان نیاز به محبت داره، نوجوان نیاز به احترام داره، نوجوان نیاز به دیده شدن داره، نوجوان نیاز به هیجان داره، نوجوان نیاز به تفریح داره، نوجوان نیاز به دوست داره، نوجوان نیاز به گروه داره. این نیازها رو تأمین بکنید. اگه این نیازها رو تأمین نکردیم، بچه ها آسیب میبینن. چرا؟ دید خودمون میگیم مثلا شکمی که گرسنه است، خب ممکنه دزدی هم بکنه، دینداری یادش میره، طرف گرسنه است، نیازش تأمین نشده، زمینه فراهم میشه برای انحراف. مقاومت کردن قدرت میخواد. تو جامعه امروز که این همه هجوم آسیب ها به سمت بچه ها میره، بچه ها برای اینکه مقاومت بکنن قدرت میخوان. قدرت از کجا میاد؟ از تأمین نیازها. من که خلأ عاطفی دارم چجوری مقاومت بکنم؟ من که چه میدونم خلأ شخصیتی دارم، احساس حقارت شدید دارم، چجوری مقاومت بکنم؟ پس نیازها رو تأمین بکنیم. تمام، دیگه خیلی نمیخوام طولش بدم، برم سراغ آخرین سوال. سوال آخر این بود که آقا ما دیر متوجه این بحثا شدیم، متاسفانه الان نوجوانمون آسیب دیده، دانش آموزمون آسیب دیده، متربی ما آسیب دیده، گرفتار گروه های بی تی اس شده، گرفتار سلبریتی ها شده، عاشق خود دلباخته نمیدونم تتلو و فلان و فلان و فلان شد. الان چی کار باید بکنیم؟ به نظرتون چی کار میشه کرد الان؟ راهکارهایی ممکنه به ذهن برسه، بیایم باهاش صحبت بکنیم، گفتگو کنیم و بگیم مثلا چه آسیب‌هایی داره تا قانعش کنیم بذاره کنار. به نظرتون جواب میده؟ من از الان بهتون میگم اگه برید بخواید باهاش صحبت بکنید مستقیم در مورد آسیب‌ها و مشکلاتش، دفاع میکنه، میگه شما منو درک نمی‌کنید. زیاد ادامه بدیم میگه راه آزادم بذارید، خودم میدونم چیکار کنم، اگه آسیبی هم داره برای من داره، بذارید تجربه بکنم، مجبورم نکنیم. یه راهکاری که ممکنه به ذهن برسه اینه که محدودش بکنیم. مادری متوجه شده بود دخترش تو فضای مجازی ارتباطی گرفته، موبایلش رو گرفته و تو خونه حبسش کرده بود، اجازه نمیداد از خونه بره بیرون. اینا هم یه راهکار به ذهن خیلی از والدین میرسه. ولی بدونید این راهکار راهکاری نیستش که در دراز مدت نتیجه مطلوبی داشته باشه. بالاخره این محدودیت یه جایی بچه‌ها ازش میشکنن و میان بیرون. یا به مخفی کاری میفتن، شما رو فریب میدن، دستشون مراقبن رو نشه و میپیچونن ما رو، و معمولا نوجوان ها از ما تیزتر و زبلترن تو این زمینه ها. یا اینکه یه جای صاف وای میسته، قد علم میکنه مقابل شما، میگه دلم میخواد این کار انجام بدم، هر چی هم شما بگید دیگه قبول نمیکنه، تهدیدم بکنه، میگه آقا دیگه بچه من نیستی، تو خونه من راحت نمیده، میگه باشه من دیگه تو خونه تو نمیام. اون موقع بچه ها آسیبای جدی تری میخورن. من فکر میکنم حالا با همین تجربه و سواد محدود و اندکی که دارم، 3-4 گام رو بعد والدین وردارن یا معلم و مربی که دغدغه کمک بشه این نوجوانی داره برداره تا بتونه این نوجوان رو نجات بده. گام اول حفظ خونسردیه و پرهیز از برخوردهای چکشی. به زور متوسل شدن، بدگویی کردن از اون قهرمان، یا به تعبیر این بی تی اس ها از اون آیدلشون، یعنی اون خواننده ای که طرفدارش هستن، دو تا اثر بیشتر نداره. یک، رابطه شما با اون فرزند خراب میشه، چون دارید محبوبش رو میکوبید، شخصیتی که قهرمانشه دارید ضربه بهش میزنید، از شما جدا میشه، از اون جدا نمیشه. دو، نسبت به اون شیفتگی و حرص بیشتری پیدا میکنه، چون احساس میکنه که در حق او ظلم شده، قضاوت غلط شده، لذا نسبت به او علاقه پیدا میکنه، ازش دفاع میکنه، بیشتر حریص میشه بهش نزدیک بشه. ولی بعد تو گام اول شما همراهی کنید، خونسرد باشید، احساس نکنید فاجعه به وجود اومده. نه، یه آسیبی پیش اومده، این آسیب رو اگر مدیریت بکنید میتونید کنترلش بکنید. ولی اگه دستپاچه بشید، معمولا رفتارهای همراه با دستپاچگی ما انجام میدیم، آسیب میزنیم، کار خراب میکنیم. گام دوم همراهی کردن و همدلی کردنه. ببینید، بالاخره نوجوانی که عاشق یه سلبریتی دوستش داره، عاشق این خواننده های گروه BTS دوستش داره، دوستش داره آقا، دوستش داره. میفهمیم دوست داشتن یعنی چی؟ ما اگر برای یه کسی ارزش قائلیم، برای ما محبوبه، خب کسی نسبت به این شخصیت بی توجه باشه، توهین بکنه، بی اعتنایی بکنه، چه حسی به اون دست میده؟ قرآن میگه لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. میگه اونهایی که بت پرستن، بت هاشون رو فحش و لعن و نفرین نکنید، چون براشون محبوبه، چون براشون جایگاه داره. شما فحش میدید به بت او، اونم به خدای شما فحش میده، اونم از ارزش های شما تنفر پیدا میکنه. ما باید تو گام دوم همدلی و همراهی کنیم، یعنی به نوجوان بگیم که دوستش داری؟ میفهمم. خیلی برات مهمه؟ میفهمم. جذابه؟ حس خوب بهت میده؟ میفهمم. احساس نکنه اون اونور ما جوبه، شما این ورشید، اون ور صفحه شما این ورشید، در مقابل هم تو دو جبهید، احساس بکنه شما کنارشید. حس خوب بگیره. همدلی کردن و همراهی کردن به چیه؟ به اینه که اولا احساسش رو بپذیرید، به رسمیت بشناسید، ولو مخالفید، میدونم دوستش داری، میدونم خوشت میاد، میدونم حس خوب میگیری ازش. دو، نقاط قوت اون کسی که محبوبش هست رو ببینید و تو قدم اول بگید بله، این گروه های BTS مثلا خدمات اجتماعی هم دارن، این گروه های BTS به ارزش های اعتقادی بعضی از فرقه ها هم احترام میگذارن، چه میدونم چیزهای خوبی هم توی مفاهیم شعرهاشون هست. نقاط قوتشون رو بپذیریم، یه جوری بیان نکنیم که ظالمانه تلقی بشه، اینا اینطورین، اینطورین، هم جنسگران، شیطان پرستن، فلانن، چیزایی که به طرف نمیچسبم خودمون برچسب بزنیم. همدلی کردن یعنی پذیرفتن نقاطی که میتونه مثبت باشه، پذیرفتن حس و حال فرزندمون، همراه شدن با هاشگاهی، مثلا چه جالب کلیپ جدید خوندن، خب تو این کلیپ چی میگه، بیار ببینیم، توضیح بده ببینم چی گفته، قشنگه، بر منم جالب بود، احساس بکنه شما همراهید، برای شما جاذبه داره. این تو دو گام اوله برای اینکه بچه‌ها ارتباط شکل بگیره. تو گام سوم باید جلب اعتماد بشه، و وقتی جلب اعتماد میشه که شما اون فضا رو خوب بشناسید و بتونید اطلاعات دقیقی بدید. اگر اطلاعات ما اطلاعات غلطی باشه، اطلاعات دقیقی نباشه، بچه ها اعتماد نمی کنن. ولی اگه بچه ها بدونن که شما مثلا دستگاه های موسیقی رو میشناسید، این گروه BTS رو میشناسید، خیلی بیشتر از اینها اطلاعات دارید در موردشون، این برای شما اعتماد ایجاد میکنه. وقتی اعتماد کرد، حالا میشه خیلی آرام آرام، یواش یواش نقدهای غیر مستقیمی رو گفتن. گام اول گفتن نقدها نیست، گام اول خونسردی است، گام دوم همدلی، نقاط مثبت رو دیدن، گام سوم نقده. نقدم باید زیرکانه باشه، غیر مستقیم باشه. گاهی مثلا من دارم با همسرم صحبت میکنم، در قالب گفتگو با همسرم یه نقدی میکنم به اون سلبریتیه. گاهی دارم چه میدونم در مورد یه شخصیت دیگه که محبوب فرزندم نیست، در مورد یه هنرپیشه دیگه، در مورد یه ورزشکار دیگه صحبت میکنم، ولی اشکالی رو از اون ورزشکار و هنرپیشه میگم که تو این شخصیت محبوبم هست، و وقتی اون اشکال رو پررنگ میکنم، تقویتش میکنم، پرورشش میدم و مهم بودنش رو میگم که آقا اینا ظاهرشون اینجوری ولی چنین کارایی دارن میکنن، تو ذهن فرزند منم یه علامت سوال میاد. خیلی قدم قدم باید این شخصیت فرو بریزه. یه دفعه نمیشه یک قهرمانی که 2 سال 3 سال بچه باهاش زندگی کرده بکوبیم ریس کنیم بیاریم پایین. یه ضربه میزنی یه ترک برمیداره، دوباره 2 هفته بعد، 1 ماه بعد یه ضربه دیگه میزنی یه ترک دیگه برمیداره، دوباره چند وقت بعد یه ضربه میزنی یه ترک دیگه برمیداره. قدم به قدم این ترک ها باعث میشه یک دفعه هیمنش شکسته بشه بریزه پایین. پس نقد ها میتونه در قالب داستان باشه، میتونه در قالب گفتگو باشه با یه نفر سوم. گاهی میشه فقط یه سوال طرح کرد، چرا اینا این کارو میکنن، چرا به نظرت شما این پوششی رو دارن که روی پوشششون، لباسشون علامتی که مثلا شیطان پرست ها دارن هک شده، چرا پشت صحنه‌شون اون عکس اون چشمه وجود داره، چرا این حرکت رو با دستشون نشون میدن، به نظرت چرا فلان ماجرا رو تو فضای مجازی این سلبریتی راه انداخت، چرا خبر داد؟ این طرح سوال ها و بعد لازم نیست روش هم گفتگو کنیم و طرح سوال می‌کنیم و رد میشیم. این سوال حکم همون چکشه رو داره، میدیم دست فرزند، یه ضربه میزنیم یه ترک برمی‌داره، کم کم آسیب ایجاد میشه، کم کم خورد میشه. این گام سوم اگر به صورت زیرکانه انجام بشه باعث میشه بچه‌ها نسبت به اون وازده بشن. من توی کارگاه سطح 2 تربیت بنیادی تو تکنیک الگوده این مفصل توضیح دادم که ما به جای اینکه بچه‌ها رو منع کنیم باید وازدگی ایجاد کنیم. وازدگی یعنی بیمیل شدن. بیمیل شدن چجوری اتفاق میفته؟ وقتی نقص‌ها و عیب‌های اون قهرمان به صورت غیر مستقیم کم کم خورد خورد به چشم فرزند میاد، خودش بدش میاد. دیدید یه لباسی رو خیلی دوستش دارید، بعدن متوجه میشید یه جاش بد دوخته شده، یه جاش یه پارگی داره، یه جاش یه ایرادی داره، کم کم از چشمتون میفته. ما باید کمک کنیم اون پارگی ها و نقص ها به مرور به چشم فرزندمون بیاد تا از چشمش بیفته. و آخرین گامی که باید برداریم زمینه سازی برای الگوی مناسبه. بعد الگوی مناسب رو به فرزندمون معرفی کنیم. بحث هایی که توی بخش قبلی گفتم توی راهکارهای پیشگیری در رابطه با معرفی الگو، اون بحث ها اینجا میاد. پس چی شد؟ برای اینکه بخوایم درمان کنیم علاوه بر اون راهکارهای پیشگیری که گفتم، ببینید راهکارهایی که تو بخش پیشگیری گفتم تو بخش درمان هم به درد میخوره، ضعف تفکر و شخصیت باید برطرف بشه، نمیدونم اون زمینه هایی که وجود داره باید برطرف بشه، تنهایی ها، فراغت ها مدیریت بشه، علاوه بر اونها این چهار گام باید برداشته بشه: یک، حفظ خونسردی، دو، همدلی و همراهی کردن، سه، نقد غیر مستقیم برای اینکه وازدگی ایجاد بشه، و چهارم، آشنایی با یک الگوی مناسب. بحثمون تموم، امیدوارم که بهتون کمک کرده باشه این بحث و چالش شما توی این مسیر رو برطرف بکنه، به امید اینکه خداوند متعال به وقتمون، به رفتارمون، به انتخابمون و به تصمیماتمون برکت بده و بتونیم قدم مؤثری در تربیت نسل آینده و زمین سازی ظهور برداریم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی.